3055 3531 که ماست، اگر خواستی در رابطه با موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه صحبتی، نظری، پرسشی داشته باشید، خوشحال میشیم که صدا و متن شما رو ببینیم و بشنویم. برنامه ما امروز در رابطه با کرونا است و راجع به واکسن کرونا قراره صحبت بکنیم. مثل همیشه ما بخش‌های مختلفی رو در رابطه با موضوع برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. علم و زندگی که تلفیقی است از اونچه که موضوع برنامه است با زندگی ما، از تجربیات جهانی برای شما در بخش تجربه جهانی خواهیم گفت، اونچه که در دنیا در رابطه با موضوعی که قراره در رابطه‌اش صحبت بکنیم اتفاق افتاده و از تجربیات کشورهای دیگه میشنویم و حتماً استفاده خواهیم کرد. مثل همیشه گفتگوی ویژه رو خواهیم داشت با یکی دو تا از مهمان‌هایی که دعوت میشن به برنامه به شکل تلفنی، و همینطور گزارش و بخش‌های دیگه‌ای رو تقدیم شما خواهیم کرد. همونطور که خدمت شما عرض کردم، بحث ما واکسن کرونا هست و سعی می‌کنیم که از زوایای مختلف به این موضوع بپردازیم.
تجربه جهانی.
خب، در خدمت سرکار خانم سودابه کامران هستیم در بخش تجربه جهانی و می‌خوایم باشون صحبت کنیم، ببینیم در رابطه با واکسن کرونا چه اتفاقاتی در دنیا افتاده. خانم کامران سلام، روز شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما آقای نقطه کار و شنوندگان عزیز، و با آرزوی یک روز خوب و خوش برای همه. بیش از 7 ماهی که از حضور ویروس کرونا توی جهان میگذره، تو این مدت دانشمندان و مقامات بهداشتی کشورهای مختلف دست به کار شدن تا واکسنی علیه این ویروس کشنده بسازن. دانشگاه آکسفورد انگلیس روی واکسنی توی این رابطه کار میکنه که یک ویروس ضعیف شده حامل این بیماری هستش، با مهندسی ژنتیکی ویروسی که باعث ابتلای شامپانزه به سرماخوردگی معمولی میشه خلق شده. دانشمندان گفتن این واکسن پس از تزریق توی بدن مسمومیت ایجاد میکنه، اما هنوز آزمایش‌های بیشتری نیازه تا مشخص بشه این مسمومیت چقدر توی بدن انسان باقی میمونه. یه شرکتی داروسازی چینی هم یه واکسنی تولید کرده که پاتنهای لازم رو علیه ویروس کرونا بعد از 14 روز که این واکسن تزریق شد توی بدن به وجود میاره. این باعث برانگیختن سیستم ایمنی بدن میشه، که البته هنوز هم این واکسن احتیاج به بررسی‌های زیادی برای تولید انبوه داره. یه شرکت زیست فناوری آمریکایی هم یه واکسنی رو به تولید رسونده، البته نه به صورت انبوه، هنوز در مرحله آزمایشه، که برخلاف روش‌های سنتی تولید واکسن که نسخه ضعیف شده یا غیر فعال ویروس رو وارد بدن می‌کنن، یه ماده ژنتیکی رو وارد بدن می‌کنه و سلول‌های بدن توی سلول‌های بدن باعث میشه که سیستم ایمنی بدن شاخک‌های پروتئینی سطح ویروس کرونا رو تشخیص بده و از این طریق وارد عمل بشه. وزیر بهداشت روسیه هم به تازگی اعلام کرده که یک مؤسسه تحقیقات علمی و میکروبیولوژی تو این کشور آزمایش‌های بالینی یک واکسن رو علیه به اصطلاح کرونا تکمیل کرده و برای ثبت این داروی کارهایی رو در دست اقدام داره. وزیر بهداشت روسیه گفتش که پزشکان و معلمان اولین کسایی هستن که این واکسن رو دریافت می‌کنن. الان هم 800 نفر در مرحله سوم کار آزمایشی قرار دارن و دارن به اصطلاح این واکسن رو دریافت میکنن، و وقتی که این جواب بده به اصطلاح به تولید انبوه خواهد رسید. ممنون و متشکرم از وقتی که در
متشکرم. امیدواریم که واقعا اتفاقاتی در دنیا داره میفته
ان شاء الله
به شکلی باشه که واقعا کمک بکنه به مردمی که الان درگیر شدن سر دنیا. متشکرم از شما سرکار خانم کامران، ایشان روز حیاتی هم در خدمت هستم. متشکرم. با برنامه روزانه در خدمت شما هستیم در رابطه با واکسن کرونا امروز داریم صحبت میکنیم. گزارش تهیه شده از همکار خوبمون سرکار خانم صدیقی، این گزارش رو بشنویم.
در حالی که هنوز هم خیلی از همکاران من در کوچه و خیابان از مردم دلیل ماسک نزدنشون رو میپرسیدن، گروه دیگه از مردم در فضای مجازی فریب مردی رو میخوردن که وعده پیش فروش واکسن کرونا رو میداد و گروهی از ما هم همچنان نگران بودیم و سعی میکردیم با چنگ و دندون پروتکل ها رو رعایت کنیم. اما وقتی خبر واکسن کرونا رسید، اون هم از روسیه، کمی امید در دلمون جوونه زد که باز راهی جاده شمالی شدیم که فراموش کردنش برامون محال بود. اما واکسن کرونا بالاخره در کشور ما کارش به کجا کشیده شد؟ دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران:
با توجه به این که بیماری کووید 19 بیماری واقعا پیچیده است که در 100 سال اخیر پیچیده ترین ویروسی هست که علم پزشکی با اون روبرو شده و به همین خاطر ساختن واکسن برای این بیماری هم بسیار پیچیده و سخت هست. معمولا وقتی که واکسن ها ساخته میشن، مراحل ساخت آزمایشگاهی تموم میشه، وارد تست آزمون های حیوانی میشن. بعد از اینکه این مرحله هم تایید شد، مرحله ای هست که از دو جنبه خیلی مهم، یعنی بی خطر بودن، ایمن بودن و همینطور کارا بودن، باید مورد بررسی قرار بگیرند. در کارآزمایی بالینی باید بر روی تعدادی انسان این واکسن مورد آزمایش قرار بگیره. عمدتاً کارآزمایی‌های بالینی که برای واکسن‌ها طراحی میشه سه فاز خیلی مهم داره که در فاز اول واکسن روی تعداد اندکی داوطلب بررسی میشه، آزمایش میشه، فقط به خاطر اینکه ببینیم که آیا واکسن ایمن هست، سیف هست، بی خطر هست یا نه. اگر جواب مثبت بود، واقعا واکسن بی خطر بود، وارد فاز دوم کلینیکال ترایال یا کارآزمایی بالینی میشیم که در اون حدود 200 یا 300 نفر ممکنه داوطلب رو مورد آزمایش قرار بدیم که در گروه‌های مختلف سنی و با توجه به شاخص‌های سن و جنس و وضعیت سلامت روی افراد مختلف در حد چند صد نفر تست انجام میشه. اگر در اینجا هم جواب مثبت بود و کارایی واکسن و همینطور ایمن بودنش هم مورد تایید قرار گرفت، در فاز دو علاوه بر ایمنی واکسن، کارایی هم مورد مطالعه قرار میگیره. واکسن وارد فاز سوم کارآزمایی بالینی میشه که در اینجا معمولاً هزاران انسان مورد آزمایش قرار میگیرند، فراخوان داده میشه، داوطلبان مراجعه میکنند و در گروه های مختلف بررسی میشند. اینجا هم باز کارایی در گروه های مختلف و در تعداد بیشتری از داوطلبین افراد مورد بررسی قرار میگیره. ما الان فاز ساخت رو و همینطور فاز پیش کارآزمایی بالینی رو باز کردیم، گذروندیم و داریم آماده میشیم که وارد شرکت‌های دانش‌بنیانمون که در مدل‌های مختلف این واکسن کار کردند و خوشبختانه همونطور که میدونید چندین گروه مختلف در دنیا مشغول ساخت این واکسن هستن، ما خوشبختانه در ایران تقریبا مشابه همه کارها رو انجام دادیم که هر کدوم از این روش ها موفق بشه، ما دستی بر واکسن داشته باشیم و بتونیم موفق. داریم آماده میشیم که وارد کارآزمایی بالینی بشیم که عرض کردم که سه فاز مهم داره و معمولا در حالت عادی ممکن این چند سال طول بکشه، ولی برای این کووید 19 بنا به اضطراری که دنیا با اون مواجه هست، این مدت کوتاه شده و در فکر میکنم که در عرض یک سال بشه که به فاز 3، انتهای فاز 3 رسید.
گفتگوی ویژه. بله، صحبت زیاد هست، گزارش رو هم شنیدیم در رابطه با همین واکسن کرونا. البته ما هم الان میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر امیر قائمی، ایشون دانشیار انستیتو پاستور ایران هستن و همچنین دبیر انجمن ویروس شناسی ایران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، همکاران گرامیتون و همه شنوندگان عزیز و تفصیلات ایام رو خدمت شما دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. بحث ما واکسن کرونا هست. حالا چندین کشور و شرکت اعلام کردن که دارن روش کار میکنن، چه بسا به دستاوردهایی هم رسیدن. نظر شما رو میشنویم، واقعا میشه به اونچه که الان داره اعلام میشه اطمینان کرد یا همچنان در فرایندهای پژوهشی و علمی داره این کار پیش میره؟
خب بحث تولید واکسن همواره از پیچیدگی های خاص خودش برخوردار بوده، یعنی در مورد هر عامل بیماری زایی این پیچیدگی ها وجود داشته. ما امروز امروز با عاملی مواجه هستیم که شاید پیچیده ترین پروژه واکسن و شاید پروژه در واقع علمی هستش که بشر در حال کار کردن باهاش هستش، از این لحاظ که ویروسی در مقابل ما قرار گرفته که لحظه به لحظه ویژگی‌های جدیدی رو از خودش رو میکنه و بنابراین بحث تولید واکسن خب یه بحثی هستش که الان تبدیل به یک مسابقه جهانی شده. کمپانی ها و کشورهای بزرگ دنیا در حال رقابت بر سر این مسئله هستن که کدومشون زودتر میتونن در واقع این واکسن رو عرضه بکنن. خب الان سوال اصلی این هستش که کی این واکسن میاد، ولی زمانی که تصور ما این هستش که شاید تا یک سال یک سال و نیم آینده باشه، این زمان وقتی که این واکسن عرضه بشه تازه سوالات جدیدی مطرح خواهد شد و این سوالات به این قضیه برمیگرده خب این واکسن چه کارآمدی خواهد داشته و این کارآمدی در افراد متفاوت، افرادی که در شرایط متفاوت هستن از نظر سنی، بیماری‌های زمینه‌ای به چه میزان میتونه کارآمد باشه. پیش‌بینی‌هایی که وجود داره این هستش که واکسنی که ما به دنبالش هستیم برای کرونا شاید در بهترین حالت 50-60% کارآمد باشه و این تازه مبتنی بر دانش امروز ما هست. همونطوری که مستحضر هستید، موتاسیون ها یا جهش هایی به تازگی از این ویروس گزارش شده، از جمله ناحیه 614 این ویروس که ناحیه اتصالی این ویروس به گیرانت های انسانی هستش. این یک اتفاق بد به حساب میاد از این لحاظ که روند تغییرات این ویروس آغاز شده و در صورتی که ما سال آینده این واکسنی در واقع باید عرضه بشه باید از نو مجددن این بررسی رو انجام بدیم که حالا با این ویروسی که تغییراتی رو در خودش ایجاد کرده و این تغییرات هم خدمت رو عرض بکنم یه انتخاب طبیعی هستش، یعنی داروها، درمانها، سیستم ایمنی ما ویروس رو وادار به این قضیه میکنه که راهکارهایی برای گریز از این صدها برای خودش پیدا بکنه و این در واقع تغییرات یه مقدار کار ما رو برای طراحی واکسن قطعا در آیندهی نچندان دور که واکسن خواهد آمد برای ما قطعا سخت‌تر خواهد کرد که واقعا هم از حالا نمیشه این پیشبینی رو کرد که این تغییرات و این کارآمدی واکسن چقدر میتونن در واقع مؤثر باشن برای آینده بشر برای مقابله با همچین عفونتی.
اساسا فرایند ثبت یک واکسن حالا به چه شکل هست دکتر؟ یعنی این که این ابتدا باید آزمایشگاهی طی بشه، بعد به هر حال اون شرایط تست و ارزیابیش انجام بشه توسط یک سری گروه داوطلب و میخوام این رو فرایندش رو بگید و عمدتاً حالا با اون به هر حال مجموعه جهانی که بعد اون رو تایید بکنن که آیا ما میتونیم الان بگیم که مثلا فرض بکنید که کشور روسیه ادعا کرده که واکسن رو تولید کرده، اون فرایند رو طی کرده یا صرفا به هر حال اونها هم در این مسیر قرار گرفتن و دارن کارو پیش میبرن؟
خدمت رو عرض بکنم، بحث تولید واکسن یه بحثی هست که در شرایط نرمال حدودا بین 5-10 سال ممکنه به درازا بیانجامه. معمولا این پروسه با کارهای با طراحی‌های اولیه در شرایط آزمایشگاهی آغاز میشه، با مطالعات پیش بالینی بر روی حیوانات آزمایشگاهی مثل موش، خرگوش و میمون در واقع و بررسی کارآمدی، بررسی بی‌خطری این واکسن‌ها بر روی این مدل‌های آزمایشگاهی، حالا بسته به نوع اون پاتوژن ما مدل‌های آزمایشگاهی مختلفی میان طراحی می‌کنن. مثلا الان واکسن آکسفورد در حال تست بر روی مراحل پیش بالینیش بر روی میمون‌های رزوس تست شده. بعد از اینکه این مراحل پیش بالینی موفقیت آمیز بودش، نوید بخش بودش برای هم بحث بی‌خطری هم بحث کارآمدی این واکسن و تونستن مقابله به مثل این ایمنی و سطح خاطره ایمنی در واقع این حیوانات رو در مقابل ویروس وحشی تست بکنن، مرحله بعدی که وارد فازهای انسانی میشن یا کلینیکال ترایال یا کارآزمایی‌های بالینی. این کارآزمایی‌های بالینی معمولا در 3 مرحله طراحی میشن، در مقیاس‌های کوچک ابتدا شروع میشه که ابتدا بی‌خطری معمولا تست میشه، در مراحل بعدی بی‌خطری به علاوه قابلیت ایمنی‌زایی اون واکسن مورد بررسی قرار میگیره و در مرحله سوم یک جمعیت و پوشش جمعیتی بیشتری داده میشه. مثلا سعی میکنن برای فاز دوم سوم افرادی با سنین مختلف، با نژادهای مختلف، سفید پوست، سیاه پوست، افراد خدمت ها از اونم با بیماری های زمینه کودکان، افراد پیر، حتی با شرایط خاص رو هم در این مطالعه بگنجونن و کارآمدی این واکسن رو در جمعیت های مختلف و در سنین مختلف بررسی بکنن و در صورت موفقیت آمیز بودن اون، در واقع مؤسساتی وجود دارن مثل ادارات غذا دارو در سراسر دنیا که تاییدیه های لازم رو برای اون واکسن ها در اون مراحل صادر میکنن. و نکته مهم اینه که ما واکسن هایی داشتیم، در واقع مواردی بوده که این واکسن ها این مراحل رو به خوبی طی کردن، ولی در عمل و در میدان عمل با مشکلاتی مواجه شدن و در واقع مجبور شدن یه مقدار محدود بکنن استفاده اون رو. به همین خاطر حتی پاس کردن این مراحل و سپری شدن این مراحل به معنی 100% بودن اون واکسن نیستش و اینکه خب با چه کارآمدی وارد عرصه میشه سوال بزرگ امروز هستش.
واقعا همینطوره. آقای دکتر، من خواهش می‌کنم با ما همراه باشید، یکی دو تا تلفن رو هم بشنویم و کوتاه پاسخ شما رو هم خواهیم شنید. دوستان اگر محبت کنن تلفن رو بشنویم.
سلام و درود به عوامل برنامه روزانه. من سوالم در مورد واکسن اینه که با توجه به جدیدالورود بودن بیماری کرونا و ناشناخته بودن این بیماری برای بسیاری از مردم جهان، اگر واکسنی هم تولید بشه و حتی به بازار ارسال بشه، آیا واقعا قابل اعتماده؟ یعنی اگر کسی واکسن بزنه و دیگه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکنه، میتونیم با اطمینان بگیم که دیگه این شخص چون واکسن زده کرونا نمیگیره؟
با عرض سلام به عوامل خوب برنامه روزانه، سوال من در رابطه با فردیه که در حال معالجه سرطانه و هر ماه مجبوره که واکسن BCG تزریق کنه در مثانه. آیا واکسن آنفولانزا برای این فرد باید زده بشه یا اینکه با توجه به اون واکسنی که هر ماه الان حدود 1 سال داره این اتفاق میفته در حال درمان داره تزریق میشه، دیگه نیازی به واکسن آنفولانزا نیست و با توجه به شرایط کرونا چه کاری باید بکنه این شخص که سیستم ایمنی قوی تری داشته باشه؟ ممنونم.
خب آقای دکتر، سوال رو شنیدیم، پاسخ شما رو هم میشنویم.
خدمت رو از من در خصوص سوال اول شنونده محترمتون. ببینید، ما با الان با یه چالش بزرگ مواجه هستیم. ما الان بحث واکسن و کارآمدی واکسن رو شنونده محترم سوال کرد که اگه این واکسن زده بشه آیا دیگه اون فرد میتونه اطمینان خاطر داشته باشه برای آینده؟ جواب قطعا نخواهد بود. ما امروزه افرادی رو داریم که در واقع عفونت طبیعی بهبودی حاصل شده، یعنی انتظارمون اینه که این عفونت طبیعی بالاترین سطح ایمنی رو در این افراد ایجاد کرده باشه، در حالی که بعد از تست این افراد متوجه میشیم یا آنتیبادی ندارن یا اگه داشته باشن بعد از 1 ماه 2 ماه میزان تیتر آنتیبادی حدی کاهش پیدا میکنه که این فرد مستعد عفونت مجدد خواهد بودش. ببینید، نکته در همینه، اگه واکسنی هم روزی به بازار بیاد و این واکسن مبتنی بر روش تولید آنتیبادی برای حفاظت بخشی در مقابل این ویروس باشه، سوالات اساسی و کلیدی این هستش: آیا این آنتیبادی ها دوام و خاطره ایمنی لازم رو برای پاسخهای طولانی مدت در بدن فرد، برای مسئولیت طولانی مدت در بدن فرد ایجاد میکنن؟ قطعا جواب سوالو هیچ الان نمیتونه بده، ولی تصور ما این هستش که این زمان نمیتونه خیلی بلند باشه. به همین خاطر تجدید این واکسن
اینو باید
پروسه هایی هستن که الان پیشنهاد میشه که خود اون مسئله پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. در مورد سوال دومم حالا نمیدونم اگه فرصت هستش خدمتتون بگم،
خیلی کوتاه در حد 10 ثانیه که آیا
خدمتتون عرض کنم واکسن آنفولانزا برای همچین افراد قطعا میتونه مفید باشه و به کارگیری بسج در واقع کارکرد خودشو داره و واکسن آنفولانزا جای خودش هستش و توصیه میشه.
بله، متشکرم از شما دکتر امیر قائمی دانش آموز انستیتو پاستور ایران. متشکرم، سلامت باشید. قربان شما. اما الان میخوام گفتگو بکنیم با جناب آقای لوان جاگاریان. ایشون سفیر فدراسیون روسیه در ایران هستند. آقای جاگاریان سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم، روزتون بخیر.
متشکرم از همراهی شما. خب در رابطه با واکسن کرونا و تولید و به هر حال اتفاق خوبی که در کشور روسیه افتاده برای ما بگید.
بله، خیلی متشکرم از سوال شما. روسیه طوری که شما مفتخر هستید اولین کشوری بود که اولین واکسن رو ثبت کرده که در مرکز تحقیقاتی به نام گامالی دیگه تولید میشه به زودی امیدوارم، و ما اعلام آمادگی کردیم که این رو هم در این زمینه با کشورهای خارجی هم همکاری کنیم. این ثبت شد، این واکسن اول، در ماه اوت سال جاری. الان در روسیه در یک مرکز دیگه کارهای ادامه پیدا میکنه برای ادامه آزمایشات و ثبت واکسن دوم.
خیلی خوبه. بعد الان یعنی اون ثبت ها و اون تاییدیه های جهانی رو دریافت کردن؟
در روسیه ثبت شد.
در روسیه ثبت
بله
شده.
بله بله، در روسیه ثبت شد.
و الان قابل استفاده برای عموم هست یا هنوز تو مراحل آزمایشگاهی هستش؟
این که ثبت شده، ما پیشنهاد کردیم که با کشورهای خارجی گفتگو بکنیم برای شرایط تحویل. خودم دو بار دو یادداشت فرستادیم به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. یادداشت اول به تاریخ 26 مرداد ماه و یادداشت دوم 5 شهریور ماه فرستادیم، و در یادداشت دوم یک اطلاعات خیلی مفصلی هستش برای دوستان ایرانی که میتونند آشنا بشند. از طرف روسیه ما یک مؤسسه رو معرفی کردیم، یک بنیادی به عنوان بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم، و درخواست کردیم از طرف ایرانی که اونها طرف ایرانی یک مؤسسه خود را معرفی بکنه برای شروع یرخاندازی مذاکرات. هنوز منتظر جواب هستیم از طرف ایرانی.
چه کشورهای جز ایران هم به هر حال استقبال کردن یا شما مذاکره کردید باشون برای به هر حال این مؤسسه؟
بسیاری از کشورها، برزیل و مکزیک و ویتنام، تعداد این کشورها زیاده، فیلیپین، خیلی زیاد. ولی حضور شما عرض شود که بعضی از رسانه های غربی شک و تردیدی دارند.
همین رو میخواستم بپرسم.
بله، من الان جواب میدم. کسی که در اونجا شک و تردیدی داره بدی معنی است که حسادت میبرزند. اگر درست گفتم، نمیدونم.
بله درست گفتید. بله.
فارسی.
شما فارسیتون هم خیلی خوبه ماشاءالله.
ممنون. لذا حسادت می‌ورزند، لذا شک و تردیدی دارند. من گفتم که میتونید شما هم آزمایش بکنید، مشکلی نیست از طرف ما. اما نمیتونند قبول بکنند که روسیه زودتر از کشورهای غربی به این نتیجه مثبت رسیده.
خب یه بازار رقابتی هم هست، هم از لحاظ علم و تکنولوژی، هم از لحاظ اقتصادی. شاید واقعا این دوتا موضوع باعث میشه که کشورها بخوان تو این زمینه خیلی پیشرو باشن. نگاه اقتصادی به این مقوله به چه شکل هست از لحاظ قیمت گذاری برای این واکسن؟
ببینید، من خودم در جریان نیستم. این یک مطلب جالبی است، ولی این یک موضوع مذاکرات است.
بله.
موضوع مذاکرات. لذا ما معرفی کردیم یک مؤسسه ای که ما چیز اشاره کردیم بهش. امیدوارم که دوستان ایرانی به ما یک جوابی بدن. دو یادش فرستادیم تا به حال.
بله گفتید. بعد این کل مواد اولیه‌اش در روسیه است یا به هر حال؟
بله. آها. در روسیه.
گیاهیه در جریان.
من خودم چون دانشمند نیستم.
بله.
نمیتونم بگم.
درست میگید. ما حالا بله. گفتیم به هر حال، حالا چون سوالات مردم هست و میپرسن، اینه که به هر حال اتفاق خوبی هست این که حالا کشور روسیه در این زمینه پیشگام. بله. هم بوده و این همه کشور هم در دنیا متقاضیه این واکسن هستن و این همکاری میخوان ادامه بدن، اگرچه به نظر میرسه حالا واکسن منجر به دارو هم خواهد شد و قطعاً به هر حال پیگیر مسائل دارو و درمانش هم کشور روسیه و سایر کشورها هم هستن. اگر نکته‌ای باقی مونده از زبان شما بشنویم.
من فقط خوشحال هستم. ما شما تشکر میکنیم که به ما یک فرصت ایجاد شد برای این گفتگو، برای توضیح موضوع روسیه، و ما امیدوارم که این همکاری ادامه پیدا میکنه، نه فقط در بود بهداشتی بلکه در ابعاد مختلف. و جناب آقای روحانی با آقای پوتین که مکالمه تلفنی داشتن هم بدین عقیده شدن که حتما وزارتخانه های بهداشتی هر دو کشور باید در تماس نزدیک باشن. ما به عنوان سفارت روسیه در این زمینه آمادگی کمک هستیم. خیلی ممنون.
متشکرم از شما. برای شما در سفارت روسیه، برای تمام همکارانتون در بخش پزشکی و درمان و تولید این واکسن آرزوی موفقیت داریم. ممنون که ما رو همراهی کردید.
ممنون، موفق باشید. خدا نگهدار شما. خداحافظ.
نقطه سرخط. اما خبرهای فضای مجازی همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. سرکار خانم شبنم طوفانی با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام میگم به شما آقای نقره کار و همینطور به شنونده های خوبمون. امیدوارم که روزتون رو پر از انرژی شروع کرده باشید.
شکرم، میشنویم خبرهای شما.
خواهش میکنم. به گزارش مشرق، سازمان جهانی بهداشت 33 واکسن ساخته شده در 19 کشور دنیا رو برای انجام آزمایش های بالینی تایید کرده. تولید انبوه واکسن بیماری ها در شرایط معمول نیازمند سالها آزمایش و صرف زمان هست، اما دانشمندان امیدوارن بتونن ظرف 12 تا 18 ماه واکسن کرونا رو تولید و اون رو روانه بازار کنن. اما در خبری از خبرگزاری برنا، یک شرکت آمریکایی هفته آینده آزمایش‌های مرحله میانی خودش رو برای واکسن کرونا در کشورهای اسپانیا، هلند و آلمان آغاز میکنه. آزمایش مرحله دوم واکسن کرونا 2 ماه به طول خواهد انجامید و طی اون 550 شرکت کننده از کشور مذکور که 190 نفر از بین اونها اسپانیایی هستند مورد آزمایش قرار میگیرند. محققان در این مطالعه افراد سالم در سن 18 تا 55 سال و همینطور افراد بالای 65 سال رو مورد آزمایش قرار میدن. اما در خبری از خبرگزاری ایرنا، تزریق واکسن کرونا باید در 2 دوز انجام بگیره که این خودش به معنی قرار گرفتن چالش‌های تازه در مسیر مقابله با کووید 19 است. بحث مشکلات احتمالی موضوع احتمالاً لوجستیکیه، مشکلاتی از قبیل تهیه کیت‌های آزمایشی و تجهیزات عبادتی در سر تا سر مناطق درگیر میتونه مشکلاتی برای تامین و توزیع ایجاد کنه. با توجه به این مشکلات، تهیه 660 میلیون واکسن برای 330 میلیون آمریکایی کار دشواریه. در واقع استفاده از 2 دوز واکسن به معنی نیاز 2 برابری ملزومات پزشکی از جمله سرنگ و سایر لوازم هست. به علاوه بعد مشکلات انسانی رو هم در نظر گرفت. 40% آمریکایی‌ها میگن این واکسن رو تزریق نمی‌کنن، حتی اگه تزریق اون رایگان و آسان باشه. ممنون از فرصت امروزتون.
متشکرم از شما خانم طوفانی، ان شاءالله روزهای آتی هم بتونیم در خدمت شما باشیم. ولی این نکته‌ای که اشاره شد که خیلی از به هر حال خود مردم آمریکا علاقمند نیستن که این واکسن رو تزریق کنن، اینم نکته‌ای. متشکرم ازتون.
خواهش می‌کنم. خدا
بحث واکسن کرونا بحث روزه. به هر حال هم در گفتگوی عموم مردم وقتی میشنویم و میبینیم در شبکه‌های اجتماعی، هم به هر حال برای کشورها بسیار پر اهمیت این که واقعا بتونن کمک بکنن به مردم کشورشون و به مردم دنیا. موضوعی که این روزها میبینیم همه راجبش دارن کار میکنن، تحقیق میکنن، بحث میکنن و نمونش هم به هر حال کشور روسیه که در برنامه امروز هم باهاشون صحبت کردیم. این که یک واکسن باید چه شرایطی رو داشته باشه، از لحاظ علمی اعتبارات لازم رو کسب بکنه، به گفته مهمان ما دکتر قائمی گاهی اوقات 5 تا 10 سال طول میکشه که این اتفاق بخواد بیفته. و ما حالا خوشحالیم که به هر حال کشورها دارن به این دستاورد دست پیدا میکنن و انشالله شاهد باشیم که سلامت دوباره به همه خانه ها برگرده. موضوع بسیار مهمی، اما مهمتر از این که حالا تا واکسن بیاد و به دست همه ما برسه، همون مسائل ایمنیه که همه داریم راجبش صحبت میکنیم، میشنویم، میبینیم، از شستن دستا تا استفاده از ماسک و رعایت های اولیه از فاصله های اجتماعی و فاصله های ایمنی و سلامت که رعایت بشه، شک نداشته باشید که قطعا به نتایج علمی هم دست پیدا خواهیم کرد. ممنون که ما رو همراهی کردید در برنامه روزانه امروز. بازم در این رابطه اگر سوالی موضوعی داشتید 3035 در اختیار شماست. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما نقره کار. انشاءالله تا روزهای بعدی. خدا نگهدار.